سلسله درس های برترین آرزو. راهنما شناسی. درس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در درس گذشته با انواع سفر آشنا شدیم، فهمیدیم سفرهای ما بعضی وقتها مکانی است، بعضی وقتها زمانی، بعضی وقتها اختیاری است، بعضی وقتها اجباری. دونستیم که غیر سفر زمانی و مکانی، انسان میتونه سفری داشته باشه در عوالم، به این معنا از موطن، موقف و محلی که در اون حضور داره و توجهش معطوف به اون موطنه دل بکنه و توجه خودش رو معطوف به موطن دیگری بکنه. با ادبیاتی که تا الان جلو اومدیم، پنجره طبقه رو باز کنه و پنجره طبقه دیگر رو ببنده، یا نه به جامعیتی برسه که بتونه سرش رو همزمان از دو پنجره دو طبقه متفاوت به بیرون بندازه و با دو عالم متفاوت همزمان آشنا بشه. درس دوم از کتاب راهنماشناسی میخواد ما رو با انسان کامل آشنا کنه. انسان کامل انسانی است که از همه مراحل نفس خودش عبور کرده. به عبارت دیگه تمام سه طبقه ساختمان وجودش رو طی کرده، پنجره هر سه طبقه خودش رو رو به جهان باز کرده. عالمی نیست که به او دسترسی داشته باشه، بتونه دسترسی پیدا کنه، اما دسترسی پیدا نکرده باشه. انسان کامل انسانی است که از سه طبقه نفس خودش هم فراتر رفته و وارد پشت بوم شده، یعنی از حیطه نفس خودش، از کشش و ظرفیت و گنجایش نفس خودش بیرون اومده و مستقیم وارد وادی شده که فراتر از نفس خودشه. فرض کنین از اینجا مشهد مقدس بخوایم با ماشین خودمون سفری داشته باشیم به جزیره قشم. مقداری از مسافت از اینجا تا کرانه خلیج فارس رو میشه با ماشین طی کرد. جاده بعضی وقتا همواره، بعضی وقتا خاکیست، بعضی وقتا ترافیک وجود داره، بعضی وقتا عبور و مرور سهل و آسانه. به هر صورت ما با هر مشقت، با هر سختی و شیرینی میتونیم خودمون رو با ماشین خودمون به ساحل برسونیم. اما از ساحل تا جزیره قشم مسیری نیست که ماشین ما بتونه اون مسیر رو طی کنه. اونجا دریاست، خبری از جاده نیست. جاییست که انسان با پا و قدم ماشین و اتومبیل خودش نمیتونه وارد اون وادی بشه. اونجا وادی است که انسان باید از ماشینش بیرون بیاد، از اتومبیل خودش بیرون بیاد، مرکب دیگری رو اختیار کنه، دل رو به دریا بزنه. اونجا جاییست که با مرکب خشکی خودش نمیتونه به اون حریم نزدیک بشه. دستگاهی رو فرض کنید که با موتوری کار میکنه. قطعات، چرخ دنده های این دستگاه رو بیشتر میکنیم. طبیعتاً این موتور برق بیشتری میطلبه. هرچقدر این دستگاه توسعه پیدا کنه، برق بیشتری نیاز داره. مولدی که برای این موتور گذاشتیم باید تقویت بشه. هرچقدر چرخ دنده ها، ماشین آلات این دستگاه پیچیده تر کار کنن، هرچقدر که توسعه بیشتری پیدا کنن، کمن و کیفن افزایش پیدا کنن، مولد باید برای موتور برق بیشتری تولید کنه. اما یک جایی میرسه که دیگه مولد توان تأمین برق موتور دستگاه ما رو نداره. اونجا موتور باید مستقیماً به نیروگاه وصل بشه. اونجا دیگه موتور راهی نداره جز این که از منبع اصلی خودش، از اون کانونی که اون رو مدیریت میکرد و تأمین میکرد، رفعیت کنه و خودش رو به برق بی نهایت متصل کنه. نفس انسان هم همینه. ما مراتبی از نفس خودمون سیر میکنیم، مراتبی از عوالم رو به واسطه نفس خودمون کشف میکنیم. نفسمون روز به روز قوی تر میشه، نفسمون روز به روز چیزهای جدیدتری کشف میکنه، با حقایق عمیقتری ارتباط میگیره. اما طی کردن عوالمی، وارد شدن به عوالمی، به عبارت دیگه عوالمی وجود داره که نفس انسان با تقویت خودش هر چقدر هم که قوی تر بشه نمیتونه به اون عوالم برسه. اون عوالم جای این نیست که انسان با نفس، با قدم خودش پا به اون بگذاره. اونجا باید از خودیت خودش، از نفسانیت خودش قطع علاقه کنه، از خودیت رهیده بشه و خداییت خدا در او ظهور و تجلی کنه. انسان مراتبی از عالم رو با تقویت نفس میتونه حائز بشه، اما عوالمی وجود داره که نفس ما کشش ورود به اونها رو نداره. انسان باید از خودیت خودش دست بکشه، از ماشین نفس خودش پیاده شه و دل رو به دریا بزنه. دعای سیفی صغیر از ادعیه آقا امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در دعا خطاب به خداوند عرض می کنند: بسم الله الرحمن الرحیم، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک و قونی به قوت سطوت سلطان فردانیتک. پروردگارا، خدایا، من رو در میان امواج متلاطم و خروشان بحر احدیت خودت و در وسط دریای وحدانیتت فرو ببر و با قوت سلطنت یکتاییت قدرتم بده. اونجایی که دریای توحیده، انسان با قدم‌های لنگ لنگان خودش نمیتونه وارد شه. در درس‌های گذشته با هرم هستی آشنا شدیم، مخروطی که عوالم رو و رابطه اونها رو روی این مخروط ترسیم می‌کردیم. انسان از نقطه‌ای روی مخروط که عالم ماده وجود داره، اسم گذاشتیم اون رو به اسم عالم ماده، سیر میتونه بکنه، حرکت میتونه بکنه. پنجره عالم ماده ما بازه، میتونه پنجره عالم مثال خودش رو هم باز کنه. گفتیم اکثر ما انسان‌ها موجودات دو و نیم طبقه هستیم، یعنی دسترسی به عالم تجرد، به عالم عقل، اون عالمی که از هر جسم و جسمانیتی مبراست، برای ما چندان مقدور نیست. اما انسان میتونه با تمرکز، با تقویت نفس وارد عالم تجرد هم بشه، نفس خودش رو به صورت مجرد درک کنه، نفس خودش رو با قطع علاقه از هر قید مادی ادراک کنه. اما هرم هستی، مخروط عالم آفرینش به عالم تجرد با عالم عقل پایان نمیافت. بعد از عالم عقل، عالم اسماء و صفات الهی رو داشتیم. نفس انسان نهایتاً سه طبقه است، یعنی کشش نفس ما نهایتاً تا انتهای عالم تجرده. اما بعد از اون، برای ورود به عالم اسماء و صفات و از اون بالاتر رسیدن به ذات خداوند متعال، انسان باید نفسش رو به کنار بگذاره. ما در هر مرتبه ای از هرم هستی که باشیم، هر نقطه ای از مخروط که قرار داشته باشیم، با خداوند فاصله داریم. خدا به ما نزدیکه، از رگ گردن هم به ما نزدیکتره، اما ما از خدا دوریم. ما باید این مخروط رو طی کنیم و هر لحظه خودمون رو بیشتر به نقطه اوج مخروط نزدیک کنیم، تا اینکه بتونیم همونطور که خدا به ما نزدیکه، ما هم خودمون رو به خدا نزدیک کنیم. بعضی از این مراحل با تقویت نفسه، با سیر درون نفس انجام میشه، اما مراتب نهایی رسیدن به عالم اسما و صفات، وصال و قرب ذات الهی، جز با فنا یعنی کنار گذاشتن نفس، پیاده شدن از ماشین نفس و غرق شدن در دریای توحید فراهم نمیشه. همونی که حضرت امیرالمومنین الان دعاشون رو قرائت کردیم، رب ادخلنی فی لجت بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک، من رو خدایا در اون دریای خروشان توحیدت غرق کن، چون من تا در این دریا غرق نشم من باقیم، منیت من باقیست، من تا در طبقه سوم باشم هنوز از ساختمون بیرون نیمدم، هنوز از افق عالم تجرد خارج نشدم، اما برای اینکه بخوام حجابم فاصلم رو با تو بردارم باید بیام رو پشت بوم. خدایا من رو غرق کن، ماشین نفس من کشش رسیدن به قشم توحید رو نداره، من رو غرق کن در اون دریا، منیت من رو از من بگیر تا من بتونم هر چی حجاب بین خودم و خودت هست رو در بنوردم. انسان باید عالی ترین دعا، نقطه اوج دعای خودش رو این معنا قرار بده. ما بین ادعیه کمتر دعایی داریم که همه اهل بیت علیهم السلام بر خوندن اون مداومت داشته باشن. دعای ابو حمزه سومالی بسیار قشنگه، بسیار عاشقانه است. شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، اون عالم عاشق عارف، میفرمود اگر کسی هفته یک بار دعای ابو حمزه سومالی رو بخونه تا آخر هفته بعد، تا دفعه دیگه که این دعا رو میخونه، مست از عشق الهی، سکران من محبت الله، از محبت خدا مست، قلبش مست عشق میشه. دعای کمیل سراسر عرفان و معنویت و عشق به خداست. اما اینا هر کدوم دعای اختصاصی یکی از ائمه علیهم السلام هست. تنها در بین ادعیه شاید مناجات شعبانی و یکی دو دعای دیگر رو ببینیم که از ادعیه ایست که تمام اهل بیت برخوندن اون تداوم و مواظبت داشتن. عالم بزرگ دعاشناس، عاشق دلسوخته، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میفرمودن که بعضی از فرازهای مناجات شعبانیه رو انسان نباید بگذاره فقط برای ماه شعبان، باید در تمام سال، بلکه در تمام قنوت‌ها ذکر کنه، یاد کنه، با اون فرازها زندگی کنه. کدوم فراز؟ این فراز که آقا امیرالمومنین و سایر ائمه خدمت به خداوند متعال عرض می‌کردند: الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خدایا نهایت انقطاع و جدایی از غیر خودت رو به من عطا کن، از هر چی که غیر توه من رو ببر. زهر شان غیر یا استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، و انر ابصار قلوبنا بزیاء نظرها الک، چشمان دل ما رو با نور نظر کردن به خودت روشن و منور کن، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اونجایی که چشم دل ما حجاب‌های نورانی رو هم پاره کنه. این عالم همش حجاب ظلمانی است، ما همش تا تو نفس خودمونیم فاصلمون با خدا حجاب‌های ظلمانی پر کرده، اما امیرالمومنین میگن خدایا من رو از حجاب‌های نورانی هم رها کن. عالم عقل نور است، بهجت است، اما من امیرالمومنین عالم عقل میخوام چیکار؟ من خدای عالم عقل رو میخوام. عالم اسماء و صفات الهی، هر کدوم از اسماء و صفات منبع نورانیت عالمند. اسم علیم، اسم حلیم، اسم حکیم، اسم قدیر خدا، اینها سراسر نور و بهجتند، اما امیرالمومنین علم الهی رو نمیخواد، خود خدا رو میخواد. ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، فقط خودت. خدایا این حجاب های نورانی رو هم از پیش روی من بردار. فتصل الى معدن العظمه، تا ارواح ما به معدن عظمت دست پیدا کنن. و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، و روحای ما به مقام عزت قدس و پاکی تو معلق و آویخته شن. کی جز امیر المؤمنین، کی جز ائمه اطهار علیهم السلام معنای این عبارت ها رو میفهمه؟ تنها کسی میتونه بفهمه که مثل سلمان پا جای پای امیر المؤمنین بگذاره، مسیر خودش رو مسیر امیر المؤمنین قرار بده. اونه که با برکت متابعت از امیرالمومنین میتونه ذوق کنه، شم کنه، ادراک کنه این مطالب و معارف رو. واژه ولایت واژه‌ای است که زیاد به گوش ما خورده. ولایت در زبان عربی به معنای نزدیکی شدید دو چیزه، به طوری که میان این دو چیز چیز دیگری فاصله و حائل نشه. خداوند به همه موجودات ولایت داره، اما همه موجودات ولی الله نیستن. خدا به همه موجودات نزدیک است نهایت شدت، و هیچ چیز میان خداوند متعال و خلق او واسطه نمیشه، اما ما تا خدا فاصله‌ای به وسعت بیکران داریم. ما باید پرده ها و حجاب های ظلمانی و نورانی رو کنار بزنیم تا بتونیم ولی الله بشیم. ولی الله کسی است که تمام مراتب مخروط هستی رو طی کرده، تا جایی که میتونسته درون نفس خودش سیر کرده، حتی از نفس خودش هم بیرون اومده و در دریای توحید خودش رو غرق کرده. اون کس کسی است که میان خودش و خدا هیچ چیزی رو واسطه قرار نداده، مستقیما با حضرت معشوق خلوت کرده. اون شخص ولی الله، عبدالله به حقیقت عبودیته. اون در زبان ما به نام انسان کامل شناخته میشه. انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده باشه. لیس وراء آبادان قریتن اصطلاحی بوده، عرب های اون زمان اونورتر از آبادان رو دیگه قائل نبودن که شهری ممکنه باشه، سرزمینی آبادانی بشه پیداشه. دیگه ته دنیا براشون آبادان بوده، میگفتن لیس وراء آبادان قریتن، دیگه اونور آبادان خبری نیست. این اصطلاح شده تا عرفا بگن ای انسان، بالاتر از غرق شدن در دریای توحید، بالاتر و بهتر از رسیدن به ولایت الهی در این عالم هیچ چیز پیدا نمیشه. روی همین جهته که در عبارت هامون اینطور میخونیم، روایتی است که فریقین شیعه و سنی از رسول خدا نقل کردند که حضرت در وصف ولی خدا گفتند و ما تقرب علی عبد بشیء احب مما افترضت علی و انه لیتقرب علی بالنافله حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها. بنده من به سوی من با چیزی محبوب تر از واجبات تقرب نجسته و او علاوه بر واجبات یا مستحبات علاوه بر واجبات با مستحبات خود را به من نزدیک می نماید تا جایی که محبوب من شده و من او را دوست می دارم و هنگامی که محبوب من شد من گوش او می شنوم که با آن می شنود و چشم او که با آن می بیند و زبان او که با آن سخن میگوید و دست او که با آن میگیرد. انسان در عالم ولایت با قدم نفس خودش نمیتونه پا بگذاره. عالم ولایت عالم توحید محض است. خوبان خدا، خاصان خدا، فرشتگان مقرب هم با حفظ نفسانیت، با حفظ ساختمان وجودی خودشون راهی به عالم توحید ندارن. انسان برای اینکه در عوالم توحیدی سیر کنه چاره‌ای نداره جز اینکه مولد موتور نفسش رو کنار بندازه، مدیریت نفسش رو بیرون بندازه، مستقیم متصل بشه به نیروگاه برق. تا الان خودش برای خودش کسی بود، تا الان او بود که همه شؤون خودش رو مدیریت میکرد. برای سیر در عوالم توحیدی باید خودیت خودش رو کنار بگذاره و خداوند بیاد جای اون. همین تعبیر کنتو سمعه الذی یسمع به، خدا دیگه میشه گوشش که به واسطه اون گوش میشنوه، و بصره الذی یبصر به، و چشمی که به واسطه اون چشم میبینه، و لسانه الذی ینطق به، و اون زبونی که به واسطه اون گفتار میکنه، و یده التی یبطش بها، و اون دستی که باز و بسته میشه کار میکنه. چشم چشم خدا میشه، گوش گوش خدا میشه. تا الان من میدیدم، من میشنیدم، من میبخشیدم، از الان خدا میبیند، خدا میشنود، خدا میبخشد. من موتور نفسم رو متصل کردم به بیکران. مولد نفس جا نداره اونجا بخواد استقرار پیدا کنه. موتور نفس یارا این که بخواد انسان کامل رو، انسانی که در عوالم توحیدی سیر میکنه رو پیش ببره نداره. اون مولد رو باید کناری پرت کرد، مستقیما متصل شد به نیروگاه توحید الهی. یکی از معانی ولایت نزدیکی شدید بود، نزدیکی شدیدی که بین دو چیز دیگه هیچ فاصله و حجاب و حائلی نباشه. اما ولایت در زبان عربی گاهی معنای سرپرستی هم داره. خداوند به این معنا هم نسبت به تمام عالم ولایت داره. سرپرستی تمام موجودات به دست خداست. در درس‌های گذشته این معنا برامون روشن شد که هر چیزی که میخواد در این عالم ماده تحقق پیدا کنه از عوالم بالاتر میاد، و به طور کلی هر عالم تحت سیطره و احاطه و تسلط عالم بالاتر از خودشه. نور مستقیما از ذات الهی مترشح میشود، منتشر میشود که الله نور السماوات والارض، میاد در عالم اسماء و صفات رو شکل میده، عالم تجرد، عالم مثال، و بعد به عالم ماده میرسه. اون نور نور مطلق میافشاند، اما این نور تا به مقامات و مراتب عالم برسه درجاتش تنزل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه. هر مرتبه، هر موقف، هر موتن از عالم میشه دریچه‌ای برای رسیدن فیض الهی و نور الهی به مرتبه پایین‌تر. ولی خدا، انسان کامل، خودش رو در مخروط هستی رسونده به موقف و مقامی که خدا از اون مرتبه خلقت عالم رو مدیریت میکنه. ولی خدا در مخروط هستی خودش رو رسونده به خداوند متعال، یعنی بین او و خداوند در مخروط هستی دیگه هیچ حجاب و حائل و فاصله‌ای وجود نداره. خب هر چیز بالاتری واسطه فیض رسوندن و روزی رسوندن به مراتب پایین‌تر میشد. بالاترین مرتبه خلقت میشود انسان کامل، میشود صاحب مقام ولایت. صاحب مقام ولایت که دیگه در مخروط هستی بین خودش و خداوند متعال هیچ فاصله ای قرار نداده، میشود وسیله احاطه، میشود دریچه تسلط و احاطه و سرپرستی تمام مخلوقات، تمام ماسوی الله. یعنی ولی الله هم مانند خدا و به اذن خدا و با نور خدا، همونطور که خداوند بر همه عالم تسلط دارد، ولی خدا هم به همه عالم تسلط داره. ولی الله کسی است که عالم به دور وجود او میگرده و تمام عالم، ملائکه مقربین، درختان، سنگها، جمادات، حیوانات عالم، همه روزی خور سفره انسان کاملند، چون دیگه در مخروط هستی بعد از انسان کامل خود خداوند متعاله. انسان کامل به جز خدا بر تمام مواسم الله تفوق داره، بالاتر است، برتر است، نزدیکتر است به خدا از همه غیر خدا، پس احاطه دارد، چون بالاتر است بر همه و هر بالایی بر پایینی خود احاطه دارد، صاحب مقام ولایت بر تمام مراتب پایینی احاطه داره. نیروگاه برق وقتی که برق تولید میکنه، برق 10,000 ولت، 100,000 ولت، حالا بنده این اعداد رو خیلی نمیدونم، متخصص این فن نیستم، آگاه به این مسائل هم نیستم، منتها فرض بفرمایید برقی که خونه های ما میاد برق 220 ولته، برق 110 ولته. اگر اون برق با اون فشاری که نیروگاه تولید میکنه به منزل ما بخوره، به منزل ما برسه، چه چیزی باقی میمونه؟ همه این سیم ها میسوزند، متلاشی میشند. وقتی اون برق مستقیم بدون واسطه دستگاه های ما باش ارتباط برقرار کنه، تمام سیستم ما منفجر میشه. اگر نور الهی بدون هیچ حجاب، بدون هیچ واسطه ای بخواد به مخلوقات بخوره، از مخلوقات هیچی باقی نمیمونه. ذات الهی اگر بخواد بدون هیچ واسطه ای، عیان، اوریان، منوراء حجاب تجلی کنه، غیرتش غیر در جهان نگذاش، هیچی باقی نمیمونه. برای اینکه اون برق کارخونه برای ما قابل استفاده بشه، یک چیزی نصب میکنن به اسم ترانسفورماتور، مبدل. این میاد برق فشار قوی رو میگیره، متناسب با نیاز کارخونه ها برق متناسب با اونها رو میده، متناسب با نیاز هر منزل برق و با فشار و ولتاژ متناسب با نیاز ساختمون های مختلف به اونها تزریق میکنه. ساختمون باید برق 110 ولت داشته باشه، باید برق 220 ولت داشته باشه. این کار مبدله، این کار معدله که میاد تعدیل میکنه اون برق رو و تبدیل میکنه به برق قابل استفاده. انسان کامل که سرپرست عالم میشه، کارش همینه، نور الهی رو فقط اوست که تاب و تحمل داره دریافت کنه. آینه تمام نمای خدا ولی الله، ولی الله نور و مستقیم تجلی اعظم رو دریافت میکنه، نور رو مستقیم از خدا اخذ میکنه، به هر موجودی متناسب با نیازش، متناسب با ظرفیتش، اون مقدار از نوری که باید داشته باشه رو تزریق میکنه، توزیع میکنه. این کار ولی خداست. سرپرستی ولی خدا اینطور معنادار میشه، با تعدیل نور الهی و رسوندن اون نور متناسب با ظرفیت، سعه و گنجایش هر موجود. تو کتاب میخونیم خداوند متعال وجودی است در نهایت قوت و عظمت و مخلوقات هر کدام ظرفی و کششی دارند و چون ظرفشان کوچک است، توان استفاده کردن از نور شدید خداوند را ندارند. بر اساس قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام و نیز برهانهای فلسفی و شهود عارفان راستین، در نظام عالم خلقت اولین مخلوق خداوند موجودی بسیار شریف است که نور وجود را از خداوند مستقیم دریافت می نماید و آن را کمی تنزل داده و قابل انتقال به طبقات بعدی عالم هستی می نماید و آن نور از دریچه وجود آنان به طبقات بعدی منتقل می شود و از هر مرحله‌ای به مرحله بعد می رود تا برسد به پایین ترین درجه عالم وجود و ضعیف ترین موجودات. آن موجود شریف همان مقام ولایت است که همه امور عالم دنیا از آنجا نشأت می‌گیرد. زمین و آسمان به واسطه او برپایند و روزی انسان‌ها به واسطه او جاری می‌شود و درختان به سبب او میوه می‌دهند و مریضان با دستان او شفا می‌گیرند. بکم یجبر المهیز و یشف المریض و ما تزاد الارحام و ما تغیز. این همان مقامی است که مسافران عالم ملکوت در سیر به سوی خدا در آن غرق شده و با آن یکی می شوند. مقام ولایت همان حقیقت و باطن انسان کامل است و به تعبیری انسان کامل وجودی چند لایه و چند طبقه دارد که مرتبه نهایی آن همان حقیقت عالی و بلندی است که در طبقه اول عالم میان مخلوقات و خداوند فاصله است و مانند مبدلی نور قوی الهی را به طبقات پایین منتقل می کند. خداوند نور رو به وسیله عالم ولایت در جهان خلقت توزیع میکنه و انسان کامل کسی است که خودش رو به مقام ولایت رسونده، یعنی مقامی که نزدیکترین مخلوق به ذات خداوند متعاله و بین اون و خداوند دیگه هیچ فاصله ای وجود نداره. هر کدوم از اولیاء الهی مثل یک جویبار میمونن، مثل یک رود میمونن، مثل یک نیل وسیع میمونن. بسته داره ظرفیتشون، بسته به شاکلشون فرق داره. تناسب هر فردی، ظرفیت هر فردی، سعو کششش هم متفاوته. اما اینها همه در دریای سرزمین ولایت، در دریای سرزمین و عالم ولایت به هم متصل میشن. عالم ولایت مقام اتحاد همه اولیای خداست. اونجا هیچ تمایزی بین اولیای خدا وجود نداره. فرق بین اولیای خدا در تنزل از عالم ولایته. یک مرتبه پایین تر از اون باطنشون فرق پیدا میکنن. در عالم ولایت همه یکسانند. فرض کنید یک ساختمون هزار طبقه رو، پادشاهی با غلامش تمام این هزار طبقه رو طی میکنه. از حیث موقعیت مکانی، از حیث رسیدن به اون انتهای قله، هم پادشاه و هم غلام با هم در یک مرتبه و یک درجه قرار دارن. بله، اگر بیان پایین یا بخوان حکم فرمایی کنن، اگر بیان جلوی چشم ما، اون موقع ما میدونیم که پادشاه با غلام خیلی فرق داره. پادشاه و غلام از جهات متفاوتی با هم فرق دارن، اما از این جهت که هر دو در سقف عالم قرار گرفتن، هزار پله رو طی کردن و روی پله هزار رو میستادن، با هم یکی‌اند و هیچ فرقی ندارن. حالا عالم ولایت از این دقیق تره. دریا همه رو درون خودش غرق میکنه. وقتی شما دوتا فلز رو میندازید توی یک اسید قوی، اینها تو اسید حل میشن دیگه. تو اون اسیده که این فلز با اون فلز فرقی نداره، همه حل شدند. وقتی نمک رو درون آبی میریزید، نمک درون آب حل میشه دیگه. نمک ها تمایزشون رو از دست میدن. این آب باید خشک شه. اون مرتبه، اون دریای توحید، باید یک پنل تنزل پیدا کنیم تا فرق بین نمک ها، تمایز بین نمک ها، تمایز بین فلز ها مشخص باشه. اولیای خدا خیلی با هم تفاوت دارن. حجت الله الکبرا، آیت الله العظما، آینه تمام نمای الهی، حضرت رسول اکرم هستند. هیچ کس در عالم وجودی شریفتر و عزیزتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداره. اما همون رسول خدا، همین القابی که براشون به کار میبریم، آیت الله العظما، حجت الله الکبرا، برای وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم به کار میبریم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه باطن حضرت رسول خدا، باطن امیرالمؤمنین یکیست. همین عبارت ها رو برای امام موسی کاظم علیه السلام هم به کار میبریم. السلام علیک یا آیت الله العظما و یا حجت الله الکبرا. سلام ای آینه تمام نمای خدا باطن شما با باطن رسول خدا یکیست، اونجا میان شما و رسول خدا تزاهم و تفاوتی وجود نداره. همه این تفاوت ها مانه مادون عالم ولایته. سلمانم نا اهل البیت، سلمان همونجا هم رتبه و هم قدم با وجود مقدس امیرالمؤمنین و رسول خدا، سلمان هم 10 درجه ایمان رو طی کرده. در مرتبه عالم ولایت سلمان هم با رسول خدا هیچ تفاوتی نداره. بله پایین تر که بیایم از عالم ولایت یه پله بیایم پایین تر، تعینات جزئی اولیای خدا رو که در نظر بگیریم، سلمان کجا؟ امیرالمؤمنین کجا؟ یکی از علمای بزرگوار نجف سلمان فارسی رو با حضرت ابوالفضل علیه السلام مقایسه کرده بود. خبر میرسه به گوش مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه، عصبانی میشن، میگن 1000 سلمان. این مقایسه از پایه غلطه، از پایه اشتباهه. 1000 سلمان باید خاکروبی و جارو کنند صحن و سرای حضرت ابوالفضل رو. سلمان فارسی به اعتبار سلمان فارسی بودنش با حضرت ابوالفضل قیاس نمیشه، چه برسه با وجود مقدس امیرالمومنین. منتها ایمان 10 درجه داره و سلمان هر 10 درجه رو طی کرده. به اعتبار اون مقام باطنش هست که سلمانون بحر لا ينضف، دریایی است که پایان نداره. علم علم الاول و الاخر، علم اول و آخر نزد سلمان حاضره. سلمانون من اهل البیت، خودش رو وارد دریا کرد، خودش رو وارد عالم ولایت کرد، دیگه از ما اهل بیت شد. تو دعای زیارت رجبی این عبارت ها رو که عرض کردم میخونیم، فبکم یجبر المهید و یشف المریض و ما تزداد الارحام و ما تقیز، به واسطه شما استخونهای شکسته جوش میخورن، مریضا به واسطه شما شفا داده میشن، فرزندان به واسطه شما در رحم مادر رشد میکنن. در زیارت جامعه کبیره خطاب به اهل بیت عرض میکنیم، بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، به واسطه شما خدا آغاز میکنه، به واسطه شما خدا ختم میکنه و پایان میده، به واسطه شما خدا باران را فرود میآورد و آسمان را از افتادن بر زمین نگه می‌داره، مگر اون چیزی که خداوند اذن میده. تو تمام این ادعیه ها ائمه علیهم السلام رو با مقام ولایتشون لحاظ میکنیم، یعنی مقام ولایت رو خطاب میکنیم که هر کدوم از اولیای خدا یکی از مصادیق اون مقام ولایتن. در کتاب اومده بر این اساس صفات مقام ولایت را برای همه اولیاء الهی میتوان بیان کرد، به شرط آنکه بدانیم که این اوصاف اوصاف مقام باطن اولیاست نه مقام ظاهر ایشان. در مادون عالم ولایت و در عالم ظاهر مقام اولیا کاملا متفاوت است و باید حساب هر یک را جدا نمود. همه 14 معصوم علیهم السلام و همه انبیای عظام و اولیای از شیعیان، چه از اهل بیت علیهم السلام مانند حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل العباس و چه از غیر اهل بیت مانند جناب سلمان رضوان الله علیه، همه در اتصال به مقام ولایت مشترکند. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگترین رودخانه و انبیا و اولیای دیگر هر یک به حسب مراتبشان رودها یا جویبارهایی هستند و در این میان 14 معصوم عظمتی دارند که هیچ کس با ایشان قابل مقایسه نیست. پس از این معنا در عنوان مطالعه بیشتر با اشعاری برخورد میکنیم، اشعاری از مولانا جلال الدین رومی رضوان الله علیه که میفرماید، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. جناب ملای رومی در فرض اینکه این انبیات واقعا به ایشون منتسب باشه، دارن مقام ولایت امیرالمومنین رو ترسیم میکنن، میگن ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. آقا جان شما متصل به اون مقام ولایتی، چون متحد شدید با مقام ولایت و باطنتون همون مقام ولایته، همه جهان رو پر کردید، همه عالم رو پر کردید، همه انبیا روزی خور شما بودن، چون همه روزی ها از باطن شما که همون مقام ولایته و همون باطن رسول خدا، همون باطن حضرت صدیقه کبرا و همون باطن سلمان فارسی، همون باطن مرحوم قاضی است، داره منتشر میشه تو عالم. روی اشاره به همین مقام باطن اولیای خداست که مرحوم علامه تهرانی میسرایند: نور خدا آینه حق نما، نور خدا نور حسین است و بس، سجده که بر آدم خاکی نمود، خیل ملک بحر حسین است و بس، سلسله منتظم انبیا مقدم الجیش حسین است و بس، میوه خلقت ز ازل تا ابد مقصد ایجاد حسین است و بس، سفینه نوح به طوفان یم زورقی از جوی حسین است و بس، آن که به قربانگه کوی حبیب گفت رزن رب حسین است و بس. ابیات ابیات طولانی بوده، در کتاب مختصری از اونها اومده، یا در ابیات دیگری خطاب باطن حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، شاعری فرموده: آسمان تکیه به دستان تو دارد عباس، مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس، در حریم نه فقط دل شدگان حیرانند، عشق هم دست به دامان تو دارد عباس، شب از آن روز که چشمان تو خاموش شده است، رنگ گیسوی پریشان تو دارد عباس. همه این اشعار وقتی که گفته میشن، وقتی که با این اشعار ائمه علیهم السلام و اولیای خدا رو میخونیم، اشاره به مقام باطن اونها داریم. چهارمین عنوانی که در کتاب مطرح شده، مقام ولایت و عبودیت. چکیده مبحث اینه که همه ما برای سیر در عوالم باید تلاش‌هایی بکنیم، باید کارهایی بکنیم. همه موجودات در برابر خداوند فقیرند. مراتبی از عالم هست که جز با اعتراف به این فقر و عبودیت طی نمیشه. بله، شاید مرتاض هندی هم با ریاضت‌های خودش، با اعمال شاق به یک جایی برسه. شاید اون جوکی‌های هندی هم با دونه یک دونه بادوم خوردن در روز بتونن مقاماتی رو طی کنن و جاهایی از مخروط هستی رو کشف کنن. اما رسیدن به مقام ولایت جز از طریق عبودیت و فهم فقر و دوچار شدن به جذبه عشق الهی ممکن نیست. اونجا جاییست که انسان باید خودش رو بندازه کنار. اونجا جای اعمال سخت، اعمال شاق نیست. اونجا جای رفض کل عمل است. اونجا جاییست که انسان باید از خودیت خودش دست برداره. رسیدن به اونجا با تلاش ممکن نیست، با جذبه ممکنه. و جذبه دست نمیده مگر وقتی که انسان از خودیت خودش رو کنار بگذاره. اونجا انسان باید جهاد اکبر کنه، به جنگ بدترین و سختترین دشمن بره. اونجا جاییست که انسان باید به نبرد با غول مرحله آخر بنشینه. اونجا جاییست که انسان از خودیت خودش باید دست بکشه. تا از خودیت خود دست نکشیم، به اون مقام راه پیدا نمی کنیم. روی همین جهت به کسانی که وارد اون وادی شدن، از خودیت خودشون دست کشیدن، در لسان قرآن کریم به مخلصین یاد میکنن، یعنی کسانی که از شر نفس خودشون خلاص شدن. و برای این افراد، یعنی انسان‌های کامل، یعنی انسان‌هایی که از خودیت خودشون دست کشیدن، در قرآن کریم ویژگی‌های بیان شده. یکی از اون ویژگی‌ها اینه که دیگه شیطان به اینها دسترسی نداره. شیطان کارش در عالم پارازیت فرستادنه، نویز فرستادنه، نویز میفرسته و ادراکات انسان رو مختل میکنه، انسان رو وسوسه میکنه به سمت ظلمات و پلیدی های عالم بره. ولی انسانی که سیستم گیرنده خودش رو انداخته کنار، گیرنده های الهی است که داره مدیریتش میکنه، چشمش چشم خدا، گوشش گوش خدا شده، دیگه پارازیت شیطان رو کی اثر کنه؟ دیگه اصلا موضوع پیدا نمیکنه، موضوع منتفی می شود. نویز شیطان به گیرنده های انسان اثر می کنه، اما انسانی که گیرنده خودش رو، موتور خودش رو انداخته دور، وصل شده به اصل نیروگاه، دیگه نویز می خواهد رو کجا اثر کنه؟ واسه همین خدا از زبان شیطان در قرآن کریم نقل می کنه: فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به عزت تو که همه آدم ها رو گمراه میکنم مگر اون بندگانی از تو که مخلص شدن، یعنی نفسشون رو انداختن دور، خدایی شدن. دوم، اینا دیگه محاسبه و حساب و کتاب قیامت رو ندارن. فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. همه بنده ها حاضر میشن، باید جواب پس بدن، مگر بنده های مخلص. اونا دیگه همینجا هر جوابی باید بود پس میدادن. قیامت سیر در مخروط تأسیس، همونطور که در جلد هفتم بیشتر توضیح خواهیم داد. خب دیگه مرتبه و مرحله‌ای نمونده که اینا طی نکرده باشن. اینا هر چی که باید طی می‌کردن طی کردن. کجا میخوان حاضر شن؟ هر کسی مطابق با عملش جزا میگیره، نه اینکه این عملش رو جزا بگیره. خدا خیلی تفضل میکنه به بهشتیا، یک کار خوب کرده خدا هزار برابر پاداشش میده، اما پاداش در مقابل عمله. مخلصین پاداش در مقابل عمل ندارن. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. اونها یک پاداشی دارن، بنده های مخلص، که اصلا در مقابل هیچ عملی حساب نمیشه. اون پاداش با چه عملی قرار مقایسه شه؟ اون پاداش با هیچ عملی قابل نسبت برقرار کردن نیست. به یک معنای دیگه اصلا این مخلصین عملی انجام نداده، این خدا بوده که همش عمل انجام میداده. اونها دیگه خدایی شدن، لذتشون، کامشون در این عالم ارتباط با خداوند متعاله. چهارمین ویژگی که قرآن برای مخلصین بیان میکنه اینه که فقط مخلصینن که میتونن خدا رو درست توصیف کنن. سبحان الله عما یصفون. خدا از هر توصیفی که بشه منزهه، الا عباد الله المخلصین، مگر توصیف بندگان مخلص. هر انسانی از خدا حرف زنه از دریچه تنگ مفاهیم ذهنی حرف میزنه، از دایره ضیق وجود خودش خدا خدا میکنه. اما بندگان مخلص کسانی هن که خدا گونه خدا رو توصیف میکنن. اونها دیگه از دریچه این تاریک و تنگ نفس خودشون با خدا ارتباط ندارن که بر اساس فهم و دریافت خاص خودشون صحبت کنن. اونها مستقیم از کانون توحید اخذ میکنن. زبان زبان خداست، خدا خودش رو توصیف میکنه، اون توصیف دیگه ردخور نداره. در کتاب میخونیم: از همین رو مقام ولایت را مقام عبودیت و گاه منزل فنا و نیستی نیز می‌خوانند. در ادبیات دینی ما بالاترین درجه برای انبیاء الهی درجه عبودیت و بندگی است. کسی که از هر چیزی غیر از خدا، حتی از خود و محبت به خود دل بریده، خواهی نخواهی از دنیا و ماسوی الله کنده شده و به سوی خداوند می‌رود تا به لقاء الهی برسد. به همین جهت در تشهد قبل از شهادت به رسالت حضرت ختم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم شهادت به بنده بودن آن حضرت میدهیم: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عبودیت پیامبر صفتی است که اگر بخوایم اوصاف پیامبر رو لیست کنیم، صدر اونها عبودیت پیامبر، هرچه دارن از صدقه سری عبودیتشون دارن. عبودیت پیامبره که هیچ عبودیتی با اون قابل مقایسه نیست. بله، مرسل شدن به واسطه عبودیت. شرافت الفقر و فخری، این که در مقابل تو هیچی ندارم، این که میفهمم دستم خالی خالی، این شرافت منه. کفالی فخرن ان اکون لک عبدا. خدای چه شرافتی در عالم، فرمایش امیرالمومنین، چه شرافتی در عالم بالاتر از این که عبد و بنده تو باشم. این بالاترین مقامه. چرا؟ چون من هر هنری بکنم قرار سیر سماوات کنم، سیر هرم هستی بکنم، سیر مخروط هستی بکنم. خب دیگه از این بالاتر به کجا میخوام برسم؟ پس بالاترین شرافت متوجه من خواهد بود. مطالعه بیشتری که در صفحه 40 کتاب حاضر به عنوان آخرین مطلب کتاب ذکر شده، اشاره داره به مقام اولیا و انبیا، خصوصا 14 معصوم قبل از خلقت. در روایاتی میخونیم که حضرت نوح علیه السلام وقتی میخواستن کشتیشون رو حرکت بدن، به خمسه طیبه علیه السلام توجه میکردن. خب خمسه طیبه، حضرت رسول، حضرت امیرالمومنین، صدیقه طاهره، حسنین علیه السلام نبودن دوران. به کی توجه میکرده حضرت نوح؟ به مقام ولایت در عالم. این رو توصیف کردیم در کتاب انسان شناسی و جهان شناسی که موجودات یک سیر نزولی دارن و یک سیر صعودی. اهل بیت علیهم السلام از عالم ولایت اومدند و به عالم ولایت میرسن. واسه همین تینت علیینی دارن، تینت ولایی دارن، تینت آسمانی دارن. اگر کسی پیش از خلقت اینها به اینها توجهی میکرده، از اینها کمک و استمدادی میجسته، استمدادش از مقام ولایت بوده و اینها چون در سیر نزولی و صعودی با مقام ولایت متحد بودند و متحد شدند، توجه به عالم ولایت توجه به اونهاست. درس دوم از کتاب راهنماشناسی میخواست ما رو با حال و هوای سیر در مخروط و هرم هستی بیشتر آشنا کنه. میخواست کمی از احوالات انسان کامل رو برای ما بیان کنه. درس‌های بعدی با ویژگی‌های انسان کامل و با ویژگی‌های راهنمای راستین بیشتر آشنا میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.